ساعت 16 در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر اسرائیل میگوید توافق هسته‌ای نظامیگری ایران را کاهش نمیدهد. چندین انفجار همزمان غزه را لرزاند. و بانک‌های یونان روز دوشنبه آغاز به کار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی را نشانه دیگری از عدم کاسته شدن از نظامیگری ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای خوانده است. به گفته او ایران حتی تلاش نمی‌کند این واقعیت را پنهان کند که با استفاده از لغو تحریم‌ها کمک‌های نظامی خود به گروه‌های شبه نظامی منطقه را افزایش خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی عید فطر خود بر ادامه حمایت ایران از کشورها و گروه‌های اسلامی منطقه تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را تهاجمی و ستیزه‌جویانه خوانده و گفته است حمایت ایران از گروه‌های اسلام‌گرای منطقه برای مقابله با منافع آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است. صبح یک شنبه دست کم 4 انفجار همزمان در مناطق مختلف غزه این شهر فلسطینی نشین را لرزاند. انفجارها به تخریب چندین خودروی متعلق به اعضای گروه حماس و گروه جهاد اسلامی منجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و از شمار تلفات احتمالی نیز گزارشی منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر تنش بین حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و گروه‌های تندروی اسلامی در آن منطقه بیشتر شده است. گروه‌های افراطی اسلامی از جمله سلفی‌ها حماس را به نادیده گرفتن قوانین اسلام متهم می‌کنند. بانک‌های یونان از روز دوشنبه فعالیت‌های مالی و بانکی خود را پس از 3 هفته تعطیلی از سر می‌گیرند. به دستور دولت حد اکثر پولی که شهروندان آن کشور می‌توانند از حساب‌های خود برداشت کنند 420 یورو در هفته است. همزمان مالیات بسیاری از مواد غذایی و سرویس‌ها در آن کشور از 13% به 23% افزایش می‌یابد. دولت آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی بتواند حدود 800 میلیون یورو از محل افزایش مالیات ها بر درآمد دولت بیفزاید. یونان که با بحران شدید مالی روبروست هفته گذشته حدود 7 میلیارد دلار وام اضطراری از اروپا دریافت کرد که باید روز دوشنبه نصف این مبلغ را بابت بدهی های عقب افتاده خود به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند. اما در عربستان سعودی 431 نفر به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند. عملیات گسترده نیروهای امنیتی عربستان پس از سلسله حملاتی انجام می شود که توسط گروه حکومت اسلامی علیه پلیس و شیعیان این کشور انجام شد. به گفته وزارت کشور عربستان سعودی اکثر بازداشت شدگان شهروندان عربستان هستند، اما در میان آنها شماری خارجی نیز وجود دارد. در اینجا ارتباط ما برقرار شده با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه تا بیشتر در این باره توضیح بده. ایلیا اگر صدای منو میشنوی بهت سلام میکنم.
سفیر سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
بله. من چی گفتم در خبرها اومده بود که در عربستان سعودی 431 نفر بازداشت شدن به اتهام عضویت در داعش. میتونی جزئیات بیشتری در این باره به ما بگی؟
بله، همونطور که گفتی اکثر بازداشت شدگان از شهروندان عربستان سعودی هستند، اما شهروندانی از یمن، مصر، اردن، الجزایر، نیجریه و چاد هم در میون اونها دیده میشن. افرادی که دستگیر شدن به 2 گروه تقسیم میشن. 190 نفر از اونها جزو هسته‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هستن و 144 نفر دیگه حامیان اونها هستن که براشون سرپناه آماده کردن، ابزارهای تماس فراهم کردن و مجهزشون کردن به اسلحه و دیگر ابزارهایی که به اونها نیاز دارن. اینطور که وزیر کشور عربستان سعودی اعلام کرده، این هسته ها میخواستن در ماه رمضان به 6 مسجد در منطقه شرقی که منطقه شیعه نشین هست حمله کنن. 2 عملیات اونها انجام شد، همطور که در هفته‌های گذشته در خبرها داشتیم. 2 مسجد علی ابن ابی طالب در شهر قده و مسجد حسین ابن علی در منطقه العنود هدف انفجار انتحاری قرار گرفت. اما 4 عملیات دیگر که در همین راستا میخواد صورت بگیره خونسا شد. به گفته وزارت امور وزارت کشور عربستان سعودی، حمله به یک هیئت نمایندگی خارجی هم در عربستان سعودی خونسا شده و چند عملیات دیگه مقادیر زیادی اسلحه، مهمات و مواد منفجره و دستگاه‌های تماس در دست این افراد بوده که کشف و ضبط شده. وزارت کشور عربستان سعودی میگه عملیات این گروه در یکی از مناطق بحرانی و ناآرام در منطقه خاورمیانه برنامه ریزی می شده. اشاره نکرده که این منطقه کجا هست، عراق هست یا سوریه. به احتمال زیاد گفته میشه که تحقیقات در این باره همچنان ادامه داره و پرونده های کسانی که دستگیر شدن به اتهام های مختلف از جمله برنامه ریزی برای انجام عملیات انتحاری، همچنین مراقبت های میدانی، قاچاق اسلحه، تهیه غیرقانونی مواد منفجره، با این اتهام پرونده اونها احاله شده به دادستانی کل کشور و قرار هست محاکمه بشه.
بله، همونطور که گفتی بیشتر حملات هم در مناطق شیعه نشین بوده. اما کمی آن سوتر در یمن، جایی که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در حال انجام عملیات هست، گزارش‌های تازه از پیشروی نیروهای وفادار به عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن حکایت داره. از آخرین اوضاع یمن لطفا برامون بگویید.
سفیر، تقریبا شهر عدن به طور کامل الان در کنترل نیروهای عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هست. این پیشروی که در دو سه روز گذشته حاصل شده با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بوده و با هماهنگی‌های جدیدی که میان نیروهای بر روی زمین و ائتلاف صورت گرفته. این پیشروی رو میتونیم بگیم که شاید بشه گفت اخبارش درست باشه، چرا که حوثی ها هم اون رو پذیرفتن. سخنگوی حوثی ها آقای محمد عبدالسلام به خبرگزاری اسبع گفته که پیشروی زیاد اهمیتی نداره، پیشروی کسانی که اونها رو مزدور توصیف کرده، و گفته حجم مبالغی که تهیه شده برای این عملیات و حجم عملیات نظامی که انجام دادن، 200 حمله هوایی در 24 ساعت، خب طبیعی هست که اینها بتونن کل عدن را اشغال کنن. اما به هر حال عدن در دست نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی هست. شبه نظامیان حوثی از اون به طور کامل بیرون رانده شدن، تا جایی که یک جلسه توسط معاون پارلمان یمن و با حضور وزرایی که از ریاض برگشتن به این شهر برگزار شده، میگن در این جلسه بازسازی عدن رو مورد بررسی قرار دادن، به علاوه عملیاتی که از شامگاه گذشته آغاز شده، به ویژه در محور پایگاه نظامی عند در 60 کیلومتری شهر عدن در استان لهج. الان برای وفادار به عبدالرب منصور هادی بیشتر اهمیت داره که این پایگاه نظامی رو بتونن کنترلش رو به دست بیارن. پیشروی هایی که هم داشتن، البته درگیری ها در این منطقه همچنان به شدت ادامه داره.
ایلیا، سپاسگزارم از تو و امیدوارم که روز خوبی داشته باشی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کردند که حجم پولهای مسدود شده ایران در خارج از کشور بین حدود 30 تا 35 میلیارد دلار است، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود 130 میلیارد دلار برآورد کرده است. اما میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور چقدر است؟ رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که در روزهای گذشته رقم‌های متناقضی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از زبان مسئولان حکومتی ایران منتشر و یا شنیده شده است، در تازه‌ترین اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید که ایران حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مصباحی مقدم تمامی مطالبات بانک مرکزی در خارج از کشور را درآمدهای نفتی خوانده که به صورت پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور تبدیل شده‌اند. البته این نماینده اصولگرای مجلس بعداً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصحیح کرده که منظورش از 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی بلوکه شده تنها ارزهای خارجی نبوده و شامل ذخایر طلای ایران هم می شود. یک روز پیش از این اظهارات، مهرداد بصرپاش، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران، در صفحه اینستاگرام خود با مقایسه اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ایران که گفته است ذخایر بلوکه شده در خارج 29 میلیارد دلار است و اظهارات استاندار تهران که گفته است این ذخایر 180 میلیارد دلار است، این پرسش را مطرح کرده که ظرف یک ماه 151 میلیارد دلار کجا رفته است. همچنین برخی از سایت‌های اصولگرایان از جمله سایت تاپناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطالبی از دولت خواستند تا درباره رقم دقیق میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور روشنگری کند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در پاسخ به این پرسش که چرا منتقدان دولت سعی دارند رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بالاتر از میزانی که مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی بیان کردند اعلام کنند، به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که دو انگیزه در میان برخی از چهره‌های عمده تندرو و بعضی از اصولگراها وجود داره. یک انگیزه برمیگرده به مقابله تبلیغاتی با دولت، به خاطر اینکه دولت پیشین رو، دولت آقای احمدی نژاد رو بارها مورد تردید قرار داده از نظر نحوه اداری املاک و دارایی‌های دولت. بنابراین حالا تندروها دارن از این اختلاف نظر در مورد آمار دارایی‌های دولت در خارج از کشور استفاده میکنم برای اینکه دولت رو متهم بکنم به نوعی بی‌نظمی مالی. جنبه دیگه به نظر میاد نوعی تردید ایجاد کردن در مسئله توافق هسته‌ای باشه. اونها یعنی تندروهایی که عمدتاً مخالف هستن با این توافق که صورت گرفته، میخوان نشون بدن که این توافق دارای تناقض هست و معلوم نیست که دولت بتونه بر اساس اون همه دارایی‌های خودش رو پس بگیره. بیشتر به نظر میاد که نوعی تبلیغ سیاسی بر علیه دولت در این به اصطلاح سخنان اصولگراها و تندروها دیده میشه.
هفته گذشته ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در اظهاراتی جداگانه رقم ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بین 29 تا 35 میلیارد دلار برآورد کرده بودند. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در گفتگو با رادیو فردا ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را که قابل انتقال به داخل کشور باشند بین 35 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌کند.
کمی بالای 100 میلیارد میشه که این رقمی بوده که من همیشه فکر کردم واقع بینانه در اختیار ایران خواهد بود. که این تفاوت‌های بسیار قابل توجهی که ما در این رقم‌ها می‌بینیم مربوط به سپرده‌های ایران که آزاد خواهد شد، یک مقدار ما سپرده‌های در کشورهای منتقل کردیم که من به روسیه و یک نمونه به چین در حال حاضر به خاطر قراردادهایی که ما بستیم از 2014 با این کشورها یک جوری تبدیل شدن به پیش پرداخت برای تامین خریدهای خارجی ایران از کشورهای سوم.
در کنار رقم‌های متناقضی که درباره حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور اعلام شده، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که حدود دو ماه پیش این میزان را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
رضا جمالی بود و گزارشی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور.
گزارش این هفته کارنامه به مقایسه دستمزد ماهانه کارگران با هزینه زندگیشان اختصاص دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی 7 میلیون کارگر ایرانی دستمزدی کمتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
اما آخرین خبر این که پرونده دکل نفتی گم شده پس از بررسی جزئیات آن به قوه قضاییه ارسال شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده است که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کرده و پرونده نیز به دایره مفاسد اقتصادی ارجاع شده است. موضوع خرید دکل نفتی از رومانی از طریق یک شرکت واسطه ترک چند ماه پیش در مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان مجلس از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خرید آن بسته شده بود خبر دادند. اما اولین دکل نفتی گم شده به گفته آقای سلطانی وجود خارجی نداشته و از رومانی درخواست شده تا 13 میلیون دلار پول پیش پرداخت را به ایران بازگرداند.